بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بس و صحبتمون درباره تابلوهای بهشت بود. خب چند در از تابلوهای بهشت رو خوندیم و توضیح هم دادیم به حول قوه پروردگار. انشالله امشب بقیه اون را میخوانیم که انشالله حالا در بای لخر جهنم میمونه. انشالله امیدواریم که اگر خدا مصلحت بدانه اصلا ما را جایی ببره که تابلوهای جهنم اصلا نخوانیم. درست هم خیلی مطلب خوبه، اما در روایت داریم اگر کسی مداومت کند به سوره متففین، خدا او رو از جایی میبرد که اصلا جهنم نبینه. سوره متففین. حالا بعد چه نکته‌ای در این سوره متففین هست که اگر کسی مداومت کند انشالله به محتوای اون سوره عامل باشه و عمل کنه و در نفس و جانش پیاده کنه، اونهای باید انشالله در آینده عرض کنیم و حتی در خوندن نمازهای شب هم اونچه که در ذهنم هست وارد شده است و حقیر خودم مداومت میکنم. بعضی از سور در نماز شب خیلی وارد شده است، مثل سوره مزمل، مدثر، سوره ملک، سوره در، سوره متففین و سوره دیگر که والفجر، امیت سوالون. اینا یه سورایی است که یک نکات مهمی درشون است در صورت، ولی بازم بالاخره خوندنش لازمه انشالله. اون از باب مزا عرض کردم چون باید انسان را بدانه و عمل کنه تا انشالله نتیجه بیشتری نصیبش بشه. خب تا درب هفتم خوندیم، تا درب ششم کنم خیلی خوب ششم که خوندیم. خیلی خوب، حالا بسم الله الرحمن الرحیم. الا باب صاحب مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله بیاض القلوب فی اربع خصال: عیادت المرضا، اتباع الجنائز، شراء الاکفان الموتا و رد القرض. همونطور که دیشب عرض کردیم این رو خوندیم ولی شرح و توضیح ندادیم. مقدماتش عرض کردیم که خب یکی از محله‌ها و مکان‌های حساس بدن که همه چی میشه گفت در اختیار او هست مسئله قلب است. یه ارتباط خیلی تنگ و تنگی هست بین مغز و قلب، بعد از این باز ارتباطیست بین گوش و چشم و زبان با قلب و مغز که باید گفت دیگه بقیه اعضا و مال و نوکر و کارگر و مزدور مغز و قلب و چشم و بقیه هستن، کما اینکه چشم و گوش و زبان هم مزدور قلبن. چون تا قلب نخواهد چشم نمیبیند، تا قلب نخواهد گوش نمیشنود، تا قلب نخواهد زبان سخن نمیگوید. و این شعر رو بارها خوندیم تو این برا که با اون همه عظمتی که بابا طاهر داره، بابا طاهر دوستشم داریم، عارف واصل بزرگواره، ولی معصوم نیست، معصوم از گناه نیست. چرا باید بعضی بزرگان اشتباه کنن؟ تا اون مرز میان معصوم و اینا حفظ بشه، اون عظمت شناخته بشه که بزرگان ما هرچه بزرگ باشن ولی باز چارده معصوم همیشه باید حکومت کنن. حالا محال نیست انسان به مقام عصمت و کبرایم برسه، محال عقلی نیست ولی محال عادی هست. در صورت اگر یادتون باشه گفتیم بابا طاهر چی میگه؟ میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب ما گفتیم که جناب آقای بابا طاهر دستت هم میبوسیم، اگه بریم همدان سر قبلت هم میفتیم، قلب من روی قبلت میذاریم، خدا شده افاضه نور میکنیم انشاءالله بالاخره اینا. اما یه سوال جناب بزرگواره بابا طاهر، تو میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چی دیده بیند دل کنن یاد. ما میگیم که آقا تا دل نخواد اصلا چیش نمیبینه. از اون طرف حالا این دیده دید، فضولی کرد، به قلب خبر داد، قلب بالاخره اگر به خاک سالم باشه به چشم میگه بی خود کور شو، چه نگاه کردی؟ نبین؟ آی گوش نشنو؟ آی زبان نگو؟ خدا شاهده قلب اینو به ما میگه، چرا شنیدی؟ چرا گفتی؟ چرا خلاصه حرف زدی؟ متاب میکنه قلب ما رو، میگه قلب مریض باشه که آره. اون وقت از اون طرف باز مغزم فکر میکنه، تأمل میکنه، تدبر میکنه اون چی که باز در قلب در حقیقت محل اجراست، اون تفکرات قلبی است. لذا فرمودن که تمام آیات قرآنی که در این زمینه رسیده لقوم یعقلون، لقوم تعقلون، لقوم یتفکرون، یفهمون، نه لقوم تقبلون، تا مردمی قبول کنه. در هر صورت بسازم خنجری نیش از ایمان و تقوا، از ورع، این دل بزنم، این دل رو تسکیه کنم. این قلب اگر تسکیه شد اون وقت آقا چشم و گوش و زبان و دست و پا، تمام اعضا و جواره، همه مطیع قلبم. تمام بزرگان میگن، روایات همین میگه که قلب امام و رهبر کشوره بدنه. پس این قلب رو باید ما حتما بسازیمش، تربیتش کنیم. یک صلوات خدا بفرمایید. تربیتش کنیم که این دل اون بخواد که خدا خواسته، پیغمبر خواسته. چقدر میان دعاها و مناجات ها داره که خدای من میخوام محبتم رو میزان کنم با محبت تو، خشم و غضبم رو دقیقاً میزان کنم با خشم و غضب تو. چطور شده که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها؟ چطور شده اونجا خشم و غضب حضرت فاطمه میزان شده با خدا و خدا میگه خیلی خوب، حالا که تو میزان کردی من با تو میزان میشیم؟ چقدر خدا بزرگواره که میاد با بندش میزان میشه، مثلا یه چیزی میشنوه. با این که در نهای اولیه ما باید خودمان با میزان کنیم، همونطور که در بانی ائمه ننو میزان للعمال، اصلا در آیاتن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بعد میگه نه نه میزان للاعمال. بگذرم. در تابلوی هفتم بهشت بعد از اینکه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله مصطفی فرمودن که بیاض القلوب فی البت خصال، قلب تاریک میشه، سیاه میشه، قصی میشه، مرض میگیرشه، فی قلوب مرض. بل رانه، رانه به معنی زنگاره، آلودگی است. خب مثلا وقتی این در وقتی کثیف شد، وقتی زنگار برداشت، خب معلومه باید سماده بکشیم و و و. وقتی میخواد فرض میکنیم که شیشه ها کثیف شد میخواد تمیزش کنیم، هر کدام برای تمیزی، برای سفید کردن هر چیزی بالاخره یک موادی هست. ظروف مسی رو وقتی که بالاخره میخواد سفیدش کنه از قل استفاده میکنن، چون وقتی که اگر میخواست ظرفای مسی استفاده کنیم اگر از خودش رو زود مسموم میکنه انسان، حتما باید این ظرفا حتما سفید بشه. اون وقت اونا اگه نگاه کنید یک نوع مواد خوب، یعنی کلا یک آبی است، برای تیزاب بهش میگن، اول این ظرفای مسی با اون تیزاب کاملا شستشو میدن که هرچی اگر فرزنگاری چیزی هست اونا زودوده بشه. بعد که کاملا قرمز قرمز هم شما وقت اون وقت قشنگ قلب رو زود میپذیره. لذا میگن که تزکیه بعد تجلیه بعد تحلیه. تحلیه آخره، اول تخلیه، بعد از تخلیه خلاصه تجلیه بعد تحلیه. اون وقت خلی نقاشی میکنم، این دیوارا رو نگاه کن، وادی راسته خیابان بلوار را آهن. خب اینا رو البته حالا خرجای زیادی هم کردن، خدا کنه مردم از این نقاشی هایی که میشه این مقدار نگاه کنن، ببینن، عبرت بگیرن، نکات خوبی اونجا نقاشی شده. در و دیوار شهر اطراف فلک میدان شهداش ما نگاه میکنید، بالاخره این پرده برنامه ها خرج شده، یه اصل کار درست خدا شده، نه همه به برکت انقلابه. ولی خدا کنه ما از این تابلوها و از این نقاشی ها واقعا استفاده کنیم، بهره بگیریم. اینشان اینه وقت نعوذ بالله به انسان بیا تو کوچه و خیابان نگاه کنه، بین در و دیواری که بالاخره داره امور فرنگی شهر داری یا بالاخره ارشاد از هر اداری داری این کار را میکنند، بره بگیره، وقت انسان توی خیابان را چشمش نعوذ جایی بد بشه، جای حرام بیفت، حالا چه زنان چه مردان. خب برای قلبها هم للقلوب اربا خسانه، اگه میخواد دل سفید بشه، نورانی بشه، جلا پیدا کنه، تا حقیقت ها رو بپذیره، رد نکنه، چی میشه؟ اربت رسه ایادت المرزا، ایادت مریضا خیلی ثواب داره خدا شاد. از زمانی انسان میره تا زمانی بر میگرده، فرشته ملائک میان براش طلب مغفرت میکنن، براش دعا میکنن، استغفار میکنن، اونجا میره با دقلباب میکنه، چقدر گناش ریخته میشه، میشینه اول این مریضا رو میپرسه، بالاخره با چقدر فضیلت داره الا ماشاءالله. حال خود آداب عیادت مریض باز یه آدابی داره که انسان بالاخره حتما هماهنگی کنه، حال عیادت داره طرف نداره، مثلا نمیدونم چقدر بشینیم، کمتر بشینیم، مگر خود مریض دوست داشته باشه، یه چیزی ببریم براش، یه هدیه ببریم براش، بعد براش دعا کنیم، اونجا نرفتیم بالاخره تشویقش کنیم، تسلاش بدیم، نگیم ای چارته، خوب شد، خب مریض شدی الحمدلله، جزات میده دادی، این بنده خدا مریض میشه بیا اشکالی نداره، همه ما همینیم، مریض میشیم، این شاره که ارتقای درجه، بعد بگیم کفاره گناه، ولی اول کفاره گناه تو انشالله. این بعدی خواهی این بالاخره نامید میشه دیگه، نه از اول انسان امتحان آزمایش ارتقای درجه، حالا شاید هم کفاره گناه باشه. بله ما اینم همه هست، در صورت حتی بریم به مریض بگیم ما رو دعا کن، دعا کن، اینا مسائلیست. حالا باز اینم باز قضیه است، با این مریض کی باشه، بالاخره فرم اگه زن نامرم ما لازم نیست بزن دیدن زن نامرم بریم زنا برم اگه مرد نامرم آقای خانم بره چی بره یادت مرد نامرم؟ اینا همه واضح حد داره. مگه دیگه آنقدر بالاخره از اقوام باشن، ارهام باشن که این مسائل پیش نهید خدایی نکرده. اینا هر کدومش یک کتابی خدا شد میشه نوشت. والا زود بریم رد بشیم بریم. دومی پس یکی از چیزهایی که قلب رو جلا میده عیادت مریضا هست. پیغمبر ائمه میرفتن میرفتن، الان اصلا نمیرسه، راه دوره، یه زنگ بزنه اول پرسی کنه. اما تو هستم این دوست ندانی کیستم، موقعی به سراغم آیی که دیگه نیستم. اینم نباشه. و تمال جنائز یکی از چیزها دیگه باز قلبا رو واقعا جلا میده، تشی جنازه های. چرا یکی از جاهایی که سلام کردن کراهت داره کسی به تشییع جنازه میره؟ مکروه، حرام نیست. چرا؟ ها به حال خودش باید بذار این مشیع، کسی که در تشییع جنازه میکنه این تو حال خودش باشه. پیغمبر امیرالمومنین بود و امیرالمومنین تو زینم هسته که وقت دیدن تشییع جنازه من دایی خود دارم و من صحبت میکنه میخندیدن، حضرت عصبانی شد، ناراحت شد، کندل موت علا غیرنا کتبه، میگه مرگ برای غیر ما نوشته شده. به همین زودی اینایی میرن زود بر میگردن. چرا براد نمیگه؟ آنقدر حضرت اونجا نکات مهمی فرمودن که از این قضیه تشییع جنازه استفاده. چرا فرمودن که چهار گوشه جنازه رو بگیره هر گوشه 25 گناه کبیرش دخته میشه؟ این کیه؟ این چی در چه شرایطی که بره عبرت بگیره از گناه توبه کنه، انابه کنه، مرگ دوستشو ببینه، اینا رو ببینه؟ چرا اصلا به قبرستان ها ثواب داره؟ به خدا اینا همه پیام داره، همه شرط داره، مطلق نیست که انسان بره تشییع جنازه ها حتی چهار گوشه جنازه رو از اون داره که عقب جنازه حرکت کنه. جلو جلو جنازه رفتن کراهت داره. امیر المومنین با عده داشتن عقب جنازه حرکت میکرد، عمر و ابوبکر رفته بودن جلو جلو جلو. گفتن آقا مگه یارس یا علی مگه نه این است مستحب تشییع جنازه؟ تشییع گفتن و مشیعم پشت سر فهم خودشون هم میدانن ولی اونا برای ریا برن. خب یه سنت غلط هم تو مشهد ما هست، اون سنت غلط چی که باید صاحب نعزا جلوی جنازه حرکت کنن؟ دلیل آینه اینه که تا مردم بدانن صاحب عزا کیه. اینم دلیل مثل این شارع اینه بلد نبوده، فکر شارع نرسیده، یا آیا مخابرهای آره خدا بابا صاحب عزا باید بالاخره حتی داره چرا اشکالی نداره صاحب عزا یه علائمی داشته باشه، حتی داره که موقع دکماشو باز کنه، یه دستاش بده بالا، آسنش بده بالا، تا این سلطه ها تعطیل شده اصلا اینا نیست. در رسولت تشییع جنازه برد بعد تا به سبه حالا تا سر گروه تا جاره قبرستان تا موقع تمین خوندن اون دیگه هر که نگاه کنه به وقتش مجالش. پس این تشییع جنازه هم خلاصه قلب سفید میکنه. و شران اکفان الموتا، انسان کفنش بخره، کفنش رو داشته باشه، مستبی سالی بارم بره بخوابه. حالا نه اگه مترسه، خب بعضی متاسفانه خب گاهی مثلا خیلی این کارا میکنن، گاهی مثلا بد برداشت میکنن، من خب بمیرم هی هر روز اعلان مرگ و مردن خودشو کنه تو دوستان رفقا زن بچه دلم خور کنه. ولی بابا اگر یادتون باشه ما 3-4 سال قبل گفتیم خدا شاهده طبق روایات شهید اول یا شهید ثانی میگه مستحب شما در شمونه 20 بار بیاد مرگ باشه. ولی همین پیغمبر، همین امیرالمومنین، همین ائمه که مرتب به یاد مرگ بودن، حتی لحظه اما میگفتن، میخندیدن، قضا میخوردن، حرف میزدن، الهاماش رفت آمد داشتن. یعنی یاد مرگ اینا رو منزدی نمیکرد، گوشنشین نمیکرد، خانه‌نشین نمیکرد، از اجتماع جدا نمیکرد. چرا؟ اجتماع بد، دوستان بد بر. اما این یاد مرگی که انسان رو متنبه کنه از معاصی، از غفلت باز داره، این که انقدر ثواب داره، انقدر فضیلت داره. اما کفنن گفتن که تو بیاد مرگت باشی، یه کفنی ساعت دو سه سال قبل یکی از رفقا آوردن، من خودم چندی بار کفن خریدم، کفن من داده بودم، دادم بی کفن زنده برای چند بار نمتا نوشتیم با نفس خود ما دعای جوشن کبیر مصطفی نوشته بشه. بعضی از عزیزانی که ما دوست خدا رحمت کنه جلالی طلبی داشتیم که بالاخره یه بار نوشتیم رفتیم میدونم پسرش داره گریه میکنه، دون چی گفت بابام چند تا کفن داشته ای داده خرید و داده، گفتم خب من یه کفنی دارم بدم به بابات، خودم هم با دست و خودم با خط سبز نوشتم همه دای جوشنه برا بابا، چون اشو خیلی به اسلام خدمت میکرد، بازاری بود پایین خیابان. اما من سالهای سال با این بزرگوار در ارتباط بودم و من خلاصه افراد دیگر کاری ندارم. بالاخره انسان کفن داشته باشه، حالا مخصوصا برد یمانی، وقتی نجف بره بالاخره بیا، حالا برد یمانی چه خصوصیت داره؟ حالا بعد من چون دین میپوسه فل آقا این از باب امر مولاست، ما اصلا کاری با خواصش هم نداریم، مولا فرموده اینا رو انسان انجام بده. و دیگر چیزی که قلب انسان رو روشن میکنه آن رد قرض. اگر انسان مقروضه اولا سعی کنه حتی الامکان تا اونجا امکان داره زیر قرض نره، ولی اگر چنانچه ناچاره وضعیتش اقتضا میکنه که حالا یه قرضی کنه اشکالی نداره، قرضی کنه که زودتر بپردازه. منتاش من بارا به رفقا گفتم، گفتم نگاه کن برای خرید خانه برین زیر قرض اگه پول ندارین اشکالی نداره، اما برای ماشین خب پول تو بده تو ماشین بخر، ماشین گنا بیش از 1 میلیارد ماشینش میارزید. یکی از این رفقا هی بالاخره آجا گفتم بابا برو اینه بفروش یه ماشین 600 تومن سوار بشه 300 تومن قرضتو برو بده چنه نشه. انسان گاهی اینا رو باید رعایت کنه. اون وقت در یه شرعه قرار میگه اگر قرض نکنه خانه دار نمیشه من خدا، خب این اشکالی نداره. اینه که گفتن قرض خانه رو خدا ادا میکنه، پس مثل اینکه پشاره اجازه داده من قرض کنم، اصلا همین عبارت که خدا قرض چند چیز رو زود ادا میکنه، یکی قرض برای مسئول ازدواج به شرطی زیاد روی نشه، قرض برای مکه شرطی که پرخرجی نکنه، قرض برای خانه در رسو شوناتش بخره بگیره، ولی در اینجا داره که این قرض رو خدا ادا، پس در این سه شرط در اینجا جایز انسان قرض کنه. اما داره هر که بره ماشین بخره خدا قرضش ادا میکنه، ما نداریم خدا شد، هر که بره مثلا یک باغبوستان خارج شهر بخره خدا قرضش ادا میکنه، یه ویلای خارج شهر بخره قرضش نه این نمیشه، این ادا نمیشه. حاج خانم بره نمیدونم چاد گردنبند اون گرانی بخره، ولی حالا قرض به خدا ادا میکنه ان شاء الله. اینا ماشاءالله هر چیزی که وقتی ادا میشه باید انسان به اندازه خودش مبلغ رو خارجش انقدر گران بخره حالا خدا قرضش ادا میکنه، نمیدونه بعد میره چک میده میگه واجبه، اینا رو تو رعایت کنه. در صورت رد القرض بر در به هشتم چی نوشته؟ مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. این جمله در به هشتم همه اون هفته در قبلی رو داره تایید میکنه. حالا چه کنیم که ما از این هشته در از هفته بتونیم وارد بشیم؟ بس اجازه بدن جون در بریم، کوی اصلا ما در نوبت داریم یه طایفه هستن که بوی بهش رو نمیشنون تا نوبت به تابلوهاشو بخونن. آره خیلی فاصله بینا تا بهش 500 سال راه میشه، کنایه از اینکه ابدا، البته بعد اینکه محاکمه میشن من تو جهنم اون وقت بهش بهشون نشان میدن تا قصهشون بیشتر بشه. بهشتیایی هم اون وقت متوجه جهنمیا رو نگاه میکنن، من خدا شکم نرفتم اونجا. ما در روایت داریم هیچ مؤمنی نیست هیچ کافری نیست که در هر کسی تو بهشت و جهنم یه خانه داره، خدا اول به تبریر منده تا درک دید، بعد هم گفته نگاه کن اگر دنبال هوای نفس و شیطان رفتی اون خانه تو جهنمه، اگر نرفت اگر نه دنبال خدا و بندگی رفتی اون مال توست، دیگه خودتو مخیرت کردیم، مجبورم نیستی جبرم نیستی که بگه حتما باید برای خونه جهنم کار کنم حتما باید برای بهش کار کنم، نه ناهد اینا و سبیل اما شاکرن اما کفورن لیس لین انسان لماسا. وقت انسان گاهی شیطان میاد از این طریق برد. نه اینا همه خواسته خداست و میاد از اون توحید افعالی که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میخواد با توحید افعالی فوراً این سرایت بده به توحید عبادی. این کفره. خدا خواست من مثلا شراب بخورم، می خوردن من حق ازل میدارست، گر می نخورم علم خدا جل بود. و وقت خواجه نصیر جوابش میده علم ازلی علت عصیان بودن نزد فضلا زقایت جل بود. علم خدا که علت داره گناه تو نمیشه، مشیت خدا که علت گناه نمیشه. اگه خدا امر به گناه کرده، رضایی به گناه داره، بله، اما مشیت جز توید افعالی خداست، نه توید صفاتی، توید عبادی. اونجا خیلی خوبی لا حول، هیچ حول و قوی دارم، هیچ اتفاقی نفته، همین عمال خداست. اما خدا از اون طرف آمده گفته نگاه گناهان معاصی نگاه با رضای ما نیست، با امر ما نیست، مشیت ما این است. یعنی ما در اختیار گذاشتن نیرو چه پچه رو گذاشتی؟ اختیار باید باشد دیگه. اگر ما مشیت رو جلوش ببندیم خب شما خیلی پس دیگه جبر میشه دیگه، پس با جبر بریم بهش، با جبر بریم به جهنم. این اصلا کلن خیلی کار خراب بشه، اصلا اصلا کمال از کار میفته، از کار میفته. خب این چهارتا در به هشتم چه خیلی جالبه، لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه وسلم. فمن اراد دخول فی هذه الابواب الثمانیه، اگر کسی میخواد به این دربای هشتم وارد بشود، فلیتمسک به اربع خصاله، با یه چهار خصلت رو رعایت کنه. از یعنی از صدقه و سخا و حسن الخلق و کف الازا عن عباد الله. یکی صدقه بده، صدقه وقتی من صدقه از تمام حرفات خوب صدقه گفتم، باز بارا گفتیم صدقه تنها پول دادن که نیست. به خدا قسم یه دل شکسته ای رو به دست بیاری، یه حرف خوبی بزنی، یه نصیحت کنی، یه کلام خوبی بگی، یک امر معروف کنی، اینا همه صدقه است. خوب و سخاوت و خوش اخلاقی و انسان اذیتش به مردم نرسه، اذیتش به مردم نرسه، اذیت کردن مردم حرام گناه است. وقت در همین صدقه تمام کارهای خوبی میگیره و سخاوت واس جود و کرم بخشش میگیره و خوش اخلاقی در تمام شونات زندگی که دیگه برای همین آمده پیغمبر دیگه. و کف الازا، انسان بندگان خدا را اذیت نکنه، خداوند احدی را اذیت نکرده. خدا موزی نیست، خدا خلاصه لطف داره، عنایت داره. این دوتا تذکر رو بدم، انشالله امیدوارم این دوتا تذکرم برای خدا باشه. صلوات حد فرمید یکی این که بعضی مطالب هست که شاید این قضیه خدا شده برمیگرده، اقلا برمیگرده به 45 سال قبل، از اوائلی که ما منبر رفتیم. تو منبر مطالب این بگیم، یک عده پای منبر هستن که مصداق این حرف هستن، یه عده فکر میکنن که ما مثلا به فرد خاصی نظر داریم یا کسی چیزی به ما گفته، به روح رسول الله این نیست. خیلی منم اتفاق میفته، عجیب هم هست. یه چند سال قبل یه جایی منبر میرفتیم، اون آدرس منزلم بگم، همه رفقایی که بودن میدونم کجا بوده. ما اونجا رفتیم، یک مرد دیدم دلم خبر دار راجع به جنگ و دعوا و نزاع و امثال اینا و برای آشینا صحبت کنیم. ها او صحبت کرد، اتفاق ما اصلش هم بچه های صابخانه با هم دیگه دعوا کرده بودن. ما که اونجا رفتیم، وقتی آمدم بیرون، اون صابخانه گفت خدا پدرت بیامرزه، بس خیلی خوب بود فلان فلان. اون وقت بعد که ما رفته بودیم گفته بودن که کی رو جردانی گفته، متهم کرده بودن یکی از اقوام، گفته ای اون اینجا همسای ما بوده ای گفته بوده. اون وقت اون گفته به خدا اصلا فلانی اصلا خود ما نیامده، به منم زنگ نزده، او بر اساس همون مسئله خودش صحبت کرده. الا ماشاءالله یه وقت راجع به خدمت پدر مادر صحبت کردم، یه اقوام نزیر که ما پای منبر بود، بعد که ما آمدن خواست بره، بعد گفت فلان، گفتم بله، گفت حرفا منم میشنیدی دیگه، تو یه طرف حرف مادر میشنیدی و قضاوت کردی. گفتم تو با مادر دعوا کرده بودی؟ آره. گفتم به خدا اصلا دوستمت مادرت ندیدم اصلا، تو الان داری منو متهم میکنی، این گناهه، حالا من که میبخشمه. الا ماشاءالله یکی دوتا نبوده، جلو همین شبای پنجشنبه جلو در که واسم رفا برن، گاهی رفقا آجا با من بودی دست درد نکنه، خیلی ممنون، تشکر میکنم. آها من به خدا قسم با تو تنها نبودم دیگه، این مصداق پیدا میکنه من چه گناهی کردم. تو جزیره کیش رفته بودیم منبر، یک آقای خاوری خدا خیرش بده، الان هم میاد دیگه، الان خیلی شد، یعنی مال 30 سال قبل دیگه، خیلی جورتا رو میرفتیم ماه رمضان این حرفا. راسته وقتی من دیدم بنده خدا نشست پای منبر، دیدم مثل آب داره هی داره، مثل هی فرو میده اصلا دیگه. بعد آمدم که آجا تو از کنی فهمی فهمی حرفای من دید. این مسئله تو گفتی همه مربوط به من بود، کسون به خدا من کسی به من نگفته، اینا روایات درست دارم. اینجا صحبت میکردیم 3-4 ماه 3 ماه اقلا یادمه، روزای جمعه نیم ساعت با پرتغال و آمریکا و کانادا نیم ساعت صحبت میکردیم، نیم ساعت پرسش پاسخ، تلفنی هم بود اونا زنگ میزنه بچه های ایرانی هم. به خدا به من گفتم فلانی تمام مطالبی که اینجا داری میگی والله میشه که تو اینا یکی دیدی داری حرف میزنی. تو من ندیدم، پیغمبر دیده، امام صادق دیده، قرآن دیده، ما در قرآن آیات میخونم، ما چش ما کوره، اونا بینایه، به ما گفته ما داریم میگیم. این یه نکته. نکته بعد این که من طلبا که وارد میشن اهل علم که میان، من خدا شده سیرم اینه که به احترام علم مگم صلوات بفرستید. حالا قریبه باشه خودی باشه، هیچ جنبه های مسائل مثلا حس اصل قومیت و رابطه های کذایی هرگز اصلا مرد نظر نیست. البته اینم معلومه که من بارا باز اینو گفتم، ما اصلا گاهی غیر مستقیم تربیت میشیم ما طلبا. اون غیر مستقیم وقتی بینه مردم به ما احترام میکنن، جلو پا ما حرکت میکنن، صلوات میرسن، خدا شاهده به فکر خوب شدن میفتیم. و ما بارا گفتیم ما به این اراذل و اوباش و بدینا که توهی میکنن به علما رونیت، ما از اونا هیچ نمیترسیم، بدکارم نیستیم. اون بدکاری ما از این عنوان متدینی اینه که برای ما صلوات بفرستن. یا احترام میکنن، اینا همه مسئولیت ما رو بیشتر میکنه. خدا شاهده، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما لنکرانی رو، خب خودش روز مراجع، پسرش جواد آقا از طلبه های فاضل با سواد، ایشون گفته بود بینی و بین الله بچه ملا با سواد، مجتهد نسابنه بینی و بین الله. خب بعدنم خب الحمدلله بدن عملم دیدیم که جای پدرشو الحمدلله گرفت و بالاخره داره خدمت به دین و اسلام میکنه. خواستم این دوتا تذکر بدم که انشالله همه ما عامل باشیم. 3 صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.